سنگش بالا استاده کرده اینجا. باز الله پاک ته پیشنهاد کرده که یه الله پاک ده امت چه نیم امت بیا ده داخل که مبارکه در روی الله پاک ور بخشلی دی. نو بیا ده آغاز خنو بر احمدشاه بابا بلاری بخارا یمن ته بیا نو یو خلقه مبارکه یو چپانه دا ویس کرنی او یو دا سنگ دا راوړله. نو دا چې راوړله نو یو بر احمدشاه بابا دا تعمیر په ژوند کې جوړ کړي. دا ته په ژوند کې احمدشاه بابا جوړ خلقه مبارکه بل وړي زما مخترا بلاندې. بیا د وخت خلکو ورته وویل چې دلته نفوس زیاتیږي خلک زیاتیږي ته شاته ځای ورته جوړ کړه. دا و خلقي مبارکي ته واقف بهرینو دا تعمیر و خلقي مبارکي ته واقف کړي. احمدشاه بابا دا وس و شاته خپله مخترا ده خپل ځای دی سره. نو دا د خلقي مبارکي دا تاریخ مې درته وویل.
بخیر بشین آقای شیخ محترم، مردم زیاتر به دیدن اینجا میاین یا کدام وقتها زیاتر میاین مردم؟
زیاتر به پنج شنبه با جمعه خیلی زیاد میاد. اینجا د ترکیه میاد، د پاکستان میاد، د ایران میاد، د ترکمنستان، تاجیکستان، د کلیش اسلامی ملکایش اینجا میاد. اینجا وقت تیر میکنه که پنج شنبه آمد، جمعه آمد، باز یه دروازه خلاص میشه، یه دروازه باز نو مردمش خیلی زیاد اینجا میاد. ځکه چې دا د دعا ځای دی، د قبول ځای دی، د اجابت ځای دی. نو علی صلوات و سلام خپل د سره قسم چوي پر ما باندې درود وای، اللهم صل اللهم بارک درود وای. نو زه به راي راس ابرم او زه د خپل امتي بالکل دعا نه الله وای زه نه ردوم. زه د علی صلوات و سلام د امتانو دا دعا نه ردوم. بیا په تیر بیا د خلقه مبارکه، ځکه په دنیا کې اول مقام از ما ده، دوم مدینه منوره ده، دریم خلقه مبارکه. دا د مسلمانانو د دعا، د اجابت، د ژړا، د ذکر، د دغه ځای دی.
شکر مالو شیخ محترم، بسیار معلومات خوب دادین. قبر احمدشاه بابا هم گفتین دارم اینجا است؟
بله، و قبر احمدشاه بابا هم اینجا است.
ما میشه بریم ببینیم یک بروجه باز میایم دعا میکنیم. بریم دو صاحب طرف قبر احمدشاه بابا، مردی که نامش
بله خلاص پنجرهش
احمدشاه بابا دوستان، یکی از بزرگترین مردهای افغانستان بود، کسی که در تاریخ ثبت هست از شهکاری ها و کارهای کنا کردن. خب دوستان، یک بار در حوالی خرخی مبارک داخل میشیم و از امیجا یک دعا میکنیم، بعد میریم به طرف قبر احمدشاه بابا. ملای سب بسیار زیاد ببخشین باز آمد شدین با ما.
نه ما با شما برای خدمتگار هستیم اینجا که مردم نیه باز دعا میکنه اینجا در خلقی مبارکه. نو باز اینجا یک مولی صاحب تراس برای دعا وکر برای به خیر داد طول اسلامی ملکو تا بخدای تلا او پات سو تیر دعا وکر یا شدی برای به کواز جو وکر. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأتباعه وذرياته وآل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليكم يا رسول الله، الصلاة والسلام عليكم يا نور الله، الصلاة والسلام عليكم يا كل أمت پیشوا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين. إلهي تابيا مرتابوك، إلهي بري مان ملك بري مان مرابورتك، إلهي بري إسلام ملك بري إسلام مرابورتك، إلهي دزالمان منافقين وشيطانان وآخر زمانية دفتنو دابتو مصيبتو جنجالو سوم وسات پروردگار. إلهي دا غازر مجلس لسون درتا پورتا کرد جستا خلقیتا جستا عبر کرد یا الله پشبت ميراج وعلي صلاة والسلام ته إلهي دا جعب پا شرافت پا برکت. وصل الله تعالى على خير خلقه محمد وعلي وصحبه واتوع وزوريات وعلي بيت اجمعين برحمتك يا رحمة.
بخير شنو يا شبي.
وکیلی پوپالزایی نویسنده کتاب تاریخ خرقه شریف قندهار، خرقه را از نزدیک دیده است. خرقه لباس پشمی کلوفت از پشم نازک خالص شتر و رنگ آن مانند آسمان است. اندازه لباس کوتاه‌تر از قامت یک انسان به نظر می آید. آستین‌های آن نیز کوتاه‌تر از معمول است. جلو لباس با رشته پشمی دوخته شده و نوار پایین دور لباس ندارد. این لباس به مرور زمان فرسوده شده است و اما بنایی که خرقه در آن قرار دارد. بنا شامل یک مسجد، سالن دارای گنبد و صحن یا حیاط است. خرقه در سالن داخل یک صندوق پایدار نگهداری می شود. چلچراغ‌هایی در سقف گنبدی آن آویزان است. در متون تاریخی افغانستان چند فرمان و وقف نامه درباره این زیارت از امیران، تاجران و افراد دیگر نوشته شده و برخی تزئینات و سنگ نوشته به این مکان افزوده شده است. عطار نیشابوری در تذکرة الاولیا نوشته است پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وصیت کرد مرقعش به اویس قرنی داده شود تا برای امتش دعا کند. علی ابن ابی طالب علیه السلام و عمر ابن خطاب به وادی اویس رفتند و این لباس را به او دادند. فیض محمد مورخ مشهور افغانستان و نویسنده کتاب سراج التواریخ نوشته گفته شده پس از فوت اویس این لباس در غار حرا گذاشته شد. سپس فردی به نام دوست محمد که از او به عنوان صالح و زاهد یاد شده این جامه را به بغداد مرکز حکومت بنی عباس برد. با حمله تیمور این خرقه به سمرقند رفت و پس از تیمور به بخارا برده شد و در همه حال محترم و گرامی بود. در 1074 قمری ابو سعید اوغلان که از قوم ازبک بود حاکم بخارا قصد کرد که این خرقه را به خوتن مرکز ترکستان چین ببرد. دو نفر از صوفیان فرقه دهبیدی به نامهای شیخ آقا محمد و شیخ نظر محمد که با این کار مخالف بودند لباس را برداشته و به بلخ بردند. بدخشی نویسنده تاریخ بدخشان نوشته است در 1109 قمری که سبحان قلی خان اشترخانی حاکم بلخ بود دو صوفی به نام شیخ محمد ضیا و شیخ محمد نیاز خواستند که لباس را از مسیر بدخشان و چترال به هندوستان منتقل کنند. میریار بیگ حاکم بدخشان آنان را برگرداند و خرقه را در قلعه جوزون یا جوزگون مرکز بدخشان قرار داد و نام آنجا را به خاطر فیض حضور خرقه به فیض آباد تبدیل کرد. در تاریخ احمدشاهی نوشته کاتب آمده که در سال 1181 قمری ولی خان از سرداران احمد خان بدخشان را محاصره و تصرف کرد. او سال بعد خرقه را به دستور احمد خان برای انتقال به قندهار به کابل فرستاد. ابتدا قرار بود این خرقه در کابل چند روز بیشتر نماند ولی به دلیل تکمیل نشدن گنبد آن در قندهار مدت نگهداری این خرقه در کابل حدود 8 ماه طول کشید. در این مدت افرادی از کابل و نواحی اطراف به زیارت خرقه می آمدند. کاروان خرقه از شهرهای میدان، غزنی، مقر، قلات و شهر صفا به قندهار رسید و در ربیع الاول سال 1182 قمری وارد شهر شد. در مدتی که خرقه نبوی به طور موقت در کابل نگهداری می شد، به دستور احمد عبدالی ساخت گنبد بزرگی در قندهار شروع شد. تا خودش پس از مرگ در سرداب آن دفن شود و خرقه نیز در طبقه اول نهاده شود. اقبال لاهوری شاعر مسلمان در عقرب 1312 هجری خورشیدی از قندهار و زیارت خرقه در این شهر دیدار کرد و شعری سرود. قندهاران کشور مینو سواد، اهل دل را خاک او خاک مراد. آشکارا دیدنش اسرای ماست، در زمینش مسجد اقصای ماست. آمد از پیراهن او بوی او، داد ما را نعله الله هو. تشکر که همسفر ما بودید. تا سفر چکر دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ساماندهی اتباع خارجی را امری ضروری و از اولویت‌های مجلس و دولت ایران خواند. محمد باقر قالیباف درباره طرح ساماندهی اتباع خارجی در ایران گفت امروز بحث اتباع یک موضوع جدی است و حکم روشنی در این خصوص در برنامه هفتم داریم. و افزود وزارتخانه‌های مربوطه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف به ساماندهی اتباع شدند که شامل ورود، خروج، محل زندگی، سرشماری، آمایش سرزمینی و همه عوامل و عناصر مرتبط با اتباع است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین گفت این یک موضوع اساسی است که در اولویت مجلس و دولت قرار دارد و برای این کار منتظر 1403 نیز نمی‌مانیم. معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان اعلام کرد که تا 5 سال آینده 200 پروژه تولید برق به ارزش 3.8 میلیارد دلار به بهره برداری خواهد رسید. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت آب و انرژی برنامه 5 ساله توسعه بخش برق را به کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان ارائه کرد. بر بنیاد خبرنامه معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، بر اساس این طرح تا 5 سال آینده 200 پروژه تولید برق با ارزش 3.8 میلیارد دلار به بهره برداری خواهد رسید. گزارش توافق سه جانبه تولید برق از گاز طبیعی نیز در این نشست به کمیته فنی کمیسیون اقتصادی ارائه شده است. این قرارداد بین شرکت برشنا، شرکت افغان گاز و بیات پاور منعقد شده که برای بررسی آن به وزارت‌های آب و انرژی، عدلیه و معادن و پترولیم وظیفه سپرده شده است. افغانستان با کمبود شدید انرژی برق مواجه بوده و در شهرهای بزرگ به شمول کابل پایتخت با سرد شدن هوا مردم از 3 تا 5 ساعت برق دارند که اکثران از کمبود برق شکایت داشتند. این در حال است که بیش از 70% برق این کشور اکنون با داشتن آب فراوان از خارج وارد می شود. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که تنها 5% از بودجه درخواستی برای رسیدگی به مهاجران بازگشته از پاکستان تامین شده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید که تاکنون تنها 500 هزار دلار از 10 میلیون دلار درخواستیش برای رسیدگی به مهاجران و پناهجویان بازگشت کننده از پاکستان را دریافت کرده است. سازمان بهداشت جهانی روز گذشته با نشر گزارشی گفته است که برای رسیدگی به مهاجران و پناهجویانی که از پاکستان وارد افغانستان می شوند با شکاف 9.5 میلیون دلاری بودجه مواجه است که این مقدار کمبود بودجه جان افراد زیادی از بازگشت کنندگان از جمله زنان و اطفال را به خطر می اندازد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی تا 25 ماه نوامبر سال روان میلادی 4 قوس بیشتر از 413,700 نفر از پاکستان وارد افغانستان شدند که حدود 48% آنان زنان هستند. انفجار ماین و مهمات باقی مانده از دوران اشغالگری های امریکا در افغانستان با کشته شدن یک فرد ملکی در قندهار منجر شد. این ماین دیروز در ورسوالی میوند ولایت قندهار منفجر شد و یک جوان 18 ساله جان خود را از دست داد. همچنین منابع محلی در افغانستان میگویند انفجار نارنجک باقی مانده از دوران اشغالگری آمریکا در ولایت غزنی با زخمی شدن یک طفل 12 ساله منجر شد. جمعه پیش نیز دو طفل بر اثر انفجار مهمات عمل نکرده در ولایت فراه زخمی شدند. به دلیل کمبود بودجه و عدم ساماندهی لازم، عملیات ماین روبی و پاکسازی زمین‌های آلوده به ماین و مهمات عمل نکرده، سالانه صدها تن از مردم افغانستان کشته و زخمی می شوند. دفتر معاونت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان از صادرات 1.7 میلیارد دلاری افغانستان در سال روان میلادی خبر داد. این دفتر اعلام کرد که افغانستان در 11 ماه نخست سال روان میلادی 1 میلیارد و 717 میلیون دلار اقلام صادراتی به کشورهای دیگر صادر کرده است. بر اساس گزارش منتشر شده 76% اقلام صادراتی شامل زغال سنگ، زعفران، میوه خشک و میوه تازه، گیاهان دارویی، محصولات زراعتی و صنایع دستی است. گزارش می‌افزاید بیشتر این کالاها به ایران، پاکستان، هند، ترکیه، عراق، امارات متحده عربی و سایر کشورها صادر شده است. باشندگان ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ از کمبود امکانات آموزشی و صحی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند و رسیدگی حکومت به مشکلاتشان را خواست دارند. همکارم خیبر ابراهیمی گزارش می‌دهد.
باشنده‌های ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ از عدم دسترسیشان به خدمات مناسب ابراز نگرانی کرده، خواستار توجه حکومت جهت رسیدگی به مشکلاتشان هستند. عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی، نبود سرک‌های معیاری، نبود برق، کمبود خدمات صحی و آموزشی از اساسی‌ترین مشکلات ساکنان این محل بیان می‌شود. با این حال مسئولان محلی ولسوالی نیز با تایید چالش‌ها می‌گویند برای رسیدگی به این مشکلات در هماهنگی با نهادهای داخلی و خارجی تلاش دارند. ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ منطقه‌ای که ساکنان از عدم دسترسی‌شان به ابتدایی‌ترین خدمات گله دارند. این ولسوالی در 40 کیلومتری شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ با داشتن بیش از 70 هزار ساکن یک از ولسوالی‌هایی است که دسترسی به آب آشامیدنی صحی رویای مردم این ولسوالی مبدل شده است.
او نداریم ما، آب آشامیدنی نداریم، یعنی مکتب ما است. ببینین که در این مکتب یک چای عمیق ما نداریم که این مکتب سرسبز شود.
در همین حال برخی از باشنده‌های این ولسوالی نبود سرک‌های معیاری، نبود برق، کمبود خدمات صحی و آموزشی را از دیگر مشکلاتشان بیان می کنند.
خواست ما از حکومت امارت اسلامی همی است که اول تر از همه ما آب آشامیدنی نداریم. در این قریه که آدنم از شما تشریف آوردین، شما به نظر خود دیدین که چه رقم سرک داریم، سرک نداریم. فعلا سرک ما صحیح نیست و درست در حساب آب آشامیدنی هیچ آب صحیح نداریم. و دیگر مشکلاتی که ما از طرف سیاحت آمک یعنی چی داشتیم، ما فعلا در باره کلینیکی بود، کلینیک ما جور شد.
سرک نداریم، انا آب نیست، انا می بارا مردم آب نداره، از دشتا می آورد آب. دیگه این از مکتب دیوالش هم خراب است، غلطیدگی است. دیگه انا برق نداریم.
با این حال مسئولان محلی این ولسوالی نیز با تایید چالش ها می گویند که برای رسیدگی به این مشکلات در هماهنگی با نهادهای داخلی و خارجی تلاش دارند.
ما خلق سی ډیر مشکلات لري، موږ ته معلومی کی چې په دې ساحه کې دا مشکلات ډیر دي، په پلانکی کلی کې دا مشکلات ډیر دي. نو موږ هغه خلق هغه ساحه ته لګو، سال ته سروي وکي، نو هغه د خلکو مشکلات سره پکتو، نو دغه دغه د صحي او بو مشکلات ختميږي.
مشکلات یاد شده تنها از نیازمندی های مردم این ولسوالی نیست، بلکه سایر ولسوالی های ولایت بلخ نیز از کمبود خدمات ابراز نگرانی کردند. اما حکومت همواره از تلاش ها جهت رفع نیازمندی های مردم وعده داده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
و وزیر امور خارجه ایران در مسکو گفت در نشست سالانه وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر درباره راه‌های توقف فوری نسل کشی در غزه گفتگو خواهد شد. حسین امین عبداللهیان که به منظور شرکت در نشست سالانه وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر با مسکو سفر کرده است، امروز در بعد ورود به پایتخت روسیه درباره نشست گفت. در این نشست درباره راه‌های توقف فوری نسل کشی در غزه و کرانه باختری، گشایش معبر انسانی برای ارسال کمک‌های انسانی و جلوگیری از کوچ اجباری مردم فلسطین با وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر گفتگو خواهیم کرد. نشست سالانه وزرای خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر شامل روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان امروز در مسکو و به میزبانی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برگزار می شود. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز هستیم. خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. آدرس سایت را یک بار دیگر خدمتتان اعلام میکنم: parsude.ir/dari. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه فروپاشی از درون باشید.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. خدمتان رسیدیم در سه‌شنبه دیگر با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. در این برنامه دوستان عزیز، ما نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. امیدوار هستم که شما هم 20 دقیقه فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. نگاهی داریم به حملات دوباره رژیم صهیونیستی به نوار غزه و تحلیل هایی که کارشناسان در این باره خواهند داشت. شما دوستان عزیز میتونین که این برنامه را از طریق سایت هم دنبال بکنین. آدرس سایت ما parsude.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید همراه رادیو دری باشید و از آخرین خبرها، رویدادها و تحلیل ها مطلع شوید، آدرس ما @رادیودری مشهد. دعوت میکنم همراه برنامه امروز باشید. تا این هفته گذشته با اجرای شدن توافقنامه مبادله اسرا بین رژیم صهیونیستی و حماس، وقفه چند روزه در جنگ همه جانبه رژیم صهیونیستی علیه غزه ایجاد شد و با ورود مواد غذایی و سوخت و به خصوص آزادی تعدادی از زندانیان فلسطینی، مرهمی بر پیکر خونین غزه زده شد. بعد از گذشت 47 روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی توسط جنبش مقاومت اسلامی حماس علیه رژیم صهیونیستی و شکست میدانی ارتش اشغالگران در حمله زمینی به نوار غزه، کابینه رژیم اسرائیل توافق آتش بس با میانجیگری دولت قطر و مصر را پذیرفت. این توافق در حالی انجام شد که رژیم صهیونیستی مجبور به پذیرش شروط مقاومت شد. رژیم صهیونیستی اعلان کرده که هیچ دستاوردی در نوار غزه نداشته، نه توانسته اسرای خود را آزاد کند و نه توانسته مقاومت فلسطین را از بین ببرد. از سوی دیگر مبادله اسرا با نتایج متفاوت در هر دو طرف همراه شده است. در طرف فلسطینی استقبال باشکوه از آزادی تعدادی از زندانیان فلسطینی و مرهمی بر زخم‌های وارده بر پیکر خونین غزه تبدیل شده و در عین حال اتحاد فلسطینی‌ها را حول محور مقاومت تقویت کرده است. اما در مقابل مبادله اسرا از ابعاد مختلفی و چالش جدید برای رژیم صهیونیستی و به خصوص کابینه و شخص نتانیاهو تبدیل شد. مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اذعان کرد که حماس در دور جدیدی از جنگ شناختی مستمر با اسرائیل پیروز و موفق شده تمام اسرائیل را به بازی بگیرد. این مرکز به شادی گسترده فلسطینیان در آزادسازی اسرا از زندان‌های اسرائیل در کرانه باختری و قدس اشغالی اشاره کرد که در این مناسبت‌ها نمادهای مربوط به جنبش حماس در دست مردم حمل می‌شد. اما رژیم صهیونیستی از لحظات اولیه پایان آتش بس چنانچه در جریان هستید، حملات خود را به مناطق مختلف نوار غزه اثر گرفت و مقاومت فلسطین نیز در پاسخ به کشتار غیر نظامیان فلسطینی در غزه، شهر اشغالی تل آویو، اشدود، اسقلان و دیگر شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف غزه را هدف حملات تلافی جویانه راکتی خود قرار داد. در رابطه با اثرگیری حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، نخست بشنویم تحلیلی از محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی، ببینیم که به چه مواردی اشاره می کند.
به هر حال رژیم صهیونیستی در بعد از طوفان اقصی گرفتار یک برزخ نابود کننده شده بود و در هر صورت چی با پایان جنگ و چی با خونریزی به نوعی مرگ خودش داره تجربه میکنه، خودش در حال احتضار میبینه، خصوصا دولت نتانیاهو که ترکیبی از چند حزب هست، حزبای افرادگرا هم در این حکومت از این شامل هستند. بعد از بمباران و خونریزی و کودک کشی و تلف کردن و به شهادت رساندن زنان و کودکان بیگناه و بمباران بیمارستان ها، مدارس و مساجد، بعد از اینکه به هیچ یک از اهداف خودش مثل نابودی اسرائیل و آزادی اوسرا دست پیدا نکرد، مجبور شد که تن به یک آتش بس موقت بده و تا بتونه بلکه از این فرصت هم بخشی از اسیران رو خودش آزاد کنه، هم بلکه بتونه یک سری اطلاعات میدانی دست پیدا بکنه. احیانا تونل هایی که حماس داره و رهبرانش در او جا به جا هستن، مجاهدین حماس در اونا و مقاومت در اونا جا به جا هستن، یا احیانا سرنخ پیدا بکنه از محل نگهداری اسرای خودش. با این اهداف آتش بس موقت پذیرفت، اما بعد از سپری شدن این مدت باز هم سیستم اطلاعاتی اسرائیل به این نتیجه رسید که نمیتونه هیچ موفقیتی در کسب او اهدافی که داشته دست پیدا کنه. ادامه آتش بس هم منوط به این بود که باید خواسته های جبهه مقاومت یا مجاهدین فلسطینی را برآورده بسازه، چون بحث ادامه تبادل اسرا داشت میرسید به و میرسه به اسرای و سربازان اسرائیل. قطعا نیروهای مقاومت در غزه به این حد از امتیاز که در تبادل اسرای غیر نظامی قائل شده بودن قائل نمیشن. وقتی که نوبت به تبادل اسرای نظامی برسه، خواسته های جدیتری مطرح میشه که با توجه به اینکه ترکیب کابینه نتانیاهو از وزیرای افرادگرا هست و اونا تهدید کرده بودند که اگر نتانیاهو به او خواسته های جبهه مقاومت یا مجاهدین غزه تن بده از کابینه بیرون میشن و سقوط میکنن، نتانیاهو نتونست به یک جنبندی مشخص برسه. فعلا دوباره حملات شروع کرده، خونریزی ها رو شروع کرده، ولی تصور میشه که باز در ادامه این خونریزی ها هم چیزی آید حالش نخواهد شد و مجبور او نهایتا به خواسته هایی که حماس و نیروهای مجاهدین در غزه دارن تن بده.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید. برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. تحلیل محترم محمد داوود افشار کارشناس سیاسی را شنیدیم در خصوص اثرگیری حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه. باز هم در این باره دعوت میکنم تحلیل بشنوید از دکتر سید محمد تقی آقایان، دیگر کارشناس سیاسی، که ببینیم چه تحلیلی در رابطه با این موضوع دارد.
چرا این اتفاق افتاد؟ علت اینه که به اون شروطی که هر دو طرف می‌خواستن نتونستن پای میز مذاکرات برسن. مخصوصا جنبش حماس شروطی رو داشت، اسرائیل هم شروطی رو داشت که هر دو طرف نتیجه نرسیدن. اما نکته مهمی که این وسط هست اینه که اسرائیل اون برنامه‌ای که برای خودش داره در نوار غزه رو به دنبال این هست که اجرا بکنه و اون نقطه اساسی که خیلی خیلی روش دارن مانور میکنن به دست آوردن حداقل آبروی سیاسی خودشون در دنیا. هرچند دنیا الحمدلله بیدار شده نسبت به این قضیه و آگاه شده، ولی اونها روی حرفی که دارن تا الان گفتن که ما پایبندیم به حرفمون و بسیار از شروط رو دارن زیر پا میذارن، چون چیزی ندارن دیگه بخوان روی میز مذاکرات بذارن. در طرفی هم جبهه مقابل، محور مقاومت هم خب شروط اساسی خودش رو داره و این چند روز آتش بس هم خوب بود برای محور مقاومت، چرا که جنگ
و خونریزی و هر موردی رو شما بخواید رو صحبت بکنید نسبت به منطقه هر دو طرف رو خسته میکنه. در حال محور مقاومت هم استراتژی خاص خودش رو داره. کاملا مشخصه که چند تا از کشورهای منطقه و همینطور کشورهای غربی، اروپایی و از جمله امریکا، اینها به دنبال نابودی محور مقاومت هستن. خب محور مقاومت شاخ و برگ زیادی داره. یه دونه جنبش جهاد، جنبش حماس هست، حزب الله هست. اینها به دنبال زدن قطع کردن شاخ و برگ هستن. خب ما میدونیم الحمدلله توی این روزا محور مقاومت در این سالها به قدرت خوبی رسیدن، نظر سیاسی و نظر نظامی، و اونها الان اون چیزی که به دستشون میرسه فعلا مقابله با حماس هست و توی میدان مبارزه با حماس هستن. بله اینها هیچ دل خوشی ندارن، چه از جنبش حماس چه از جهاد اسلامی. اینها به دنبال نابودی این جنبش ها هستن، اینها به دنبال نابودی مردم فلسطین هستن. و از طرفی هم ما نباید این رو نادیده بگیریم که اسرائیل خط مقدم و خاکریز امریکا و غرب هست در منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا. اینها برای سمر نشستن بسیاری از موارد خودشون در منطقه غرب آسیا باید جلوی موانعی رو که دارن رو بگیرن، از جمله محور مقاومت و حماس و جهاد اسلامی هست.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراه رادیو دری هستید. ما هم با برنامه فروپاشی از درون خدمتتان هستیم. کارشناسان نظامی میگویند حماس و دیگر نیروهای مقاومت در غزه از برتری های نظامی برخوردارند که در یک جنگ چریکی میتواند به افزایش تلفات نظامی اسرائیل منجر شود. ناهمواری های دفاعی غزه به عنوان نقطه قوت حماس به گفته کارشناسان نظامی میتونه که به کار گرفته شود و نیروهای القسام در جغرافیای غزه هم میتوانند از قدرت بالای اختفاء استفاده کرده و لوازم و تجهیزات مورد نیاز خود را در داخل اتاقهای در نزدیکی محل درگیری ها انبار کنند. همچنین کارشناسان تاکید دارند یکی دیگر از مزایای دیگر گروه های مقاومت است که برخلاف نظامیان اشغالگر صهیونیست آشنایی بسیار زیادی با منطقه غزه دارند و این آشنایی ویژگی منحصر به فردی را برای آنها جهت غافلگیر کردن دشمن مهیا می کند. این کارشناسان می گویند بهره گیری از توان تک تیراندازها از دیگر ظرفیت های جدید است و یک تیرانداز در صورتی که از تجهیزات مناسبی برخوردار باشه و موضع گیری های متعدد و خوبی هم داشته باشه می تواند به اندازه یگان مورد بهره برداری قرار بگیرد. کارشناسان مسائل منطقه میگویند جنگ ترکیبی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و رژیم صهیونیستی جنگ کم نظیری بود که سه گروه مقاومت منطقه یعنی حزب الله لبنان، انصار الله یمن و گروه های مقاومت عراق را در کنار مقاومت فلسطین قرار داد و هر چهار گروه مقاومت اسلامی منطقه در مقابل رژیم صهیونیستی سفارایی کردند. جنگی که برای اولین بار از تأسیس رژیم صهیونیستی گروه‌های مقاومت منطقه را برای مقابله با آن در کنار هم قرار داده. از زمان شروع حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، مقامات صهیونیستی در کابوس گشوده شدن جبهه‌های مقاومت در منطقه به سر می‌بردند، اما این کابوس اکنون در عالم واقع به وقوع پیوسته و هیچ مکانی در منطقه برای اشغالگران امن نیست. پس از توقیف دو کشتی تجاری اسرائیل طی هفته گذشته، یمنی ها روز یکشنبه گذشته سومین کشتی اسرائیل را هم توقیف کردند. انتشار خبر توقیف سومین کشتی اسرائیلی در سواحل یمن شوک دیگری بود که به صهیونیست‌ها وارد شد و تلخی شکست اخیر در مقابل مقاومت را بیشتر کرد، چرا که بحران توقیف کشتی های اسرائیلی عملا اقتصاد متزلزل رژیم صهیونیستی را نابود خواهد کرد. کارشناسان میگویند توقف حرکت کشتی‌های تجاری و غیر تجاری رژیم اشغالگر قدس در دریای سرخ اقتصاد رژیم صهیونیستی را بحران زده‌تر از قبل ساخته است. نگاهی به هزینه های مستقیم و غیر مستقیم جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در پی عملیات طوفان الاقصی نشان می دهد. وضعیت اقتصادی به سران رژیم اشغالگر قدس اجازه نمی دهد جنگ را بدون سقف زمانی پیش ببرند. دریای سرخ و به خصوص تنگه باب المندب مهمترین کریدور دریایی و ستون فقرات اقتصاد اسرائیل را تشکیل می دهد که این کریدور اقیانوس هند را به سرزمین های اشغالی متصل می کند و به خطر افتادن این شارک حیاتی می تواند زیان های جبران ناپذیری را بر اقتصاد این رژیم وارد کند. برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از شما که همراه ما هستید. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. اکثر کارشناسان سیاسی و نظامی منطقه معتقدند که روند تحولات رژیم صهیونیستی را میتوان تعبیر به فروپاشی این رژیم کرد که در این خصوص کارشناسان به عوامل گوناگونی اشاره میکنند. ما هم در این برنامه نگاهی داریم به این تحولات. اگر خواستید از طریق سایت برنامه را دنبال بکنین، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. آنچه در جنگ غزه به گفته کارشناسان متمایز از همه چیز است، تلفات سنگین انسانی و خسارت‌های نظامی و اقتصادی هنگفت رژیم صهیونیستی است. تحلیلگران مسائل منطقه می‌گویند که رژیم صهیونیستی اساساً سه چیز را نمی‌تواند تحمل کند: کشته شدن نظامیان خود، خسارت‌های اقتصادی و طولانی شدن جنگ. مسائلی که هر سه در جنگ غزه اتفاق افتاده است. شمار کشته‌های صهیونیست‌ها بنابر اعلام منابع صهیونیستی حدود 1500 نفر بوده که بیش از 380 نفر آن از نظامیان صهیونیست هستند. هرچند منابع مقاومت شمار نظامیان صهیونیست در جنگ غزه را بسیار بیشتر از آمار اعلامی می‌دانند که یکی از اسناد صحت این خبر دفن 50 نظامی صهیونیست تا یک روز و فقط در یک گورستان صهیونیست میباشد. همچنین روزنامه صهیونیستی یدیعود آهارونت گزارش داده که در جریان جنگ غزه بالغ بر 2000 نظامی اسرائیلی از خدمت در ارتش فرار کرده اند که بزرگترین تخلف ارتش اسرائیل از زمان تأسیس آن تا کنون به شمار می رود. رسانه های رژیم صهیونیستی از بحران روزافزون بی‌اعتمادی در داخل ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند که در پی برکناری دو تن از افسران نمایان شد که از حضور در جنگ غزه خودداری کرده و علت آن را عدم پوشش آتش مناسب و گرفتار شدن در کمین نیروهای مقاومت بیان کرده بودند. این موارد نشان می‌دهد با توقف جنگ و برقراری آتش بس، رژیم صهیونیستی با دور جدیدی از چالش‌های داخلی و خارجی مواجه شد که پیگرد قضایی جنایات جنگ غزه بر عمق و گستره این چالش‌ها خواهد افزود. خب شنونده های عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه فروپاشی از درون. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. این برنامه را از طریق سایت میتونین دنبال بکنین. در سایت ما هم برنامه ها را میتونین بشنوین و همین که تازه ترین خبرها، تحلیل ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان ده میتونین از همین طریق دنبال بکنین. parstoday.ir/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. دوستان عزیز، در ادامه مباحث بررسی سیره رسول گرامی اسلام در مجموعه برنامه گنج سعادت، موضوع رحلت پیامبر و وقایع سال آخر حیات ایشان مورد بررسی قرار می‌گیرد. با ما همراه باشید. بازگشت از سفر حج، کم کم آثار ضعف و بیماری در رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمایان شد. پیامبر دریافته بود که زمان رحلتش نزدیک شده است. در آخرین سال زندگی پیامبر، روزی آن حضرت به علی علیه السلام فرمود: جبرائیل هر سال یک بار قرآن را بر من می‌خواند، ولی امسال دوبار آن را خواند. دلیل آن را جز این نمی دانم که امسال آخرین سال زندگی من است. یا علی، من بین انتخاب گنج های دنیا و جاودانگی در آن و ملاقات پروردگار و بهشت جاودان مخیر شدم، اما من ملاقات پروردگار و بهشت را اختیار کردم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین روزهای زندگی سخت در اندیشه بود. ایشان می دید که عده کثیری به اسلام روی آوردند، اما هنوز ایمان در قلبهای بسیاری جای نگرفته و دستبندی ها و جاه طلبی ها می تواند موجب انحطاط جامعه و بازگشت مردم به عصر جاهلی شود. آن حضرت نگران سرنوشت امت نوپای اسلام در دوران پس از خود بود و یاد آورد که در جنگ احد دشمن برای از هم پاشیدن صفوف مسلمانان شایعه کشته شدن پیامبر را در میان مردم پخش کرد. این خبر موجب تضعیف روحیه سپاهیان و فرار عده‌ای از آنها شد. نگرانی درباره آینده امت اسلام پیامبر را بران می داشت که در آخرین روزهای زندگی آنچه را که برای ماندگاری و بقای امت اسلام ضروری است به مردم گوشزد کند و آنها را از فتنه های بعد از خود برحذر دارد. همانطور که در برنامه قبل یادآور شدیم، پیامبر در آخرین سفر حج خود در میان انبوه جمعیت مسلمانانی که از مکه باز می گشتند، علی علیه السلام را به عنوان وصی و جانشین خود معرفی کرد و از مردم خواست که با پیروی از او راه سعادت خیش را هموار کنند. اکنون مدتی از آن ماجرا گذشته و روزهای آخر عمر پیامبر خدا فرا رسیده بود. اسلام تقریباً بر همه سرزمین عربستان مسلط شده بود. اما هنوز پیامبر از جانب رومیان احساس خطر می کرد. زیرا آنها همواره از ناحیه شمال برای مسلمانان تهدید محسوب می شدند. لذا پیامبر سپاه بزرگ را تدارک دید و اسامه بن زید را به فرماندهی سپاه اسلام برای اعزام به جبهه روم برگزید. با آنکه در میان صحابه ام از مهاجران و انصار افراد مسن و صاحب نامی بودند، اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای فرماندهی سپاه اسامه را که جوان 20 ساله بود انتخاب کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با این انتخاب در واپسین روزهای حیات خود نشان داد که شرط لازم برای به دست گرفتن موقعیت‌های حساس اجتماعی و سیاسی و حتی رهبری جامعه، لیاقت، شایستگی و توانایی افراد است، نه سن و سال و شهرت آنها. لذا به همه دستور داد که از اسامه پیروی کنند. پیامبر به طور مرتب به اصحابش وصیت می کرد که دست از سنت او بر ندارند، در دین خدا بدعت ایجاد نکنند و به عترت و اهل بیت وی تمسک جویند.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه گنج سعادت صحبت های استاد رائف پور را بشنوید.
آقا رسول الله فرمود، حالا پیامبر مریضه، فرمود که همه تون میرید ذیل فرماندهی و امیری اسامه بن زید. اسامه چند سالش؟ نقلای تاریخی از 17 تا 21 گفتن سنش، کمش 17، حد اکثر چی؟ 21. به یه آدم 61 ساله میگه برو سرباز او باش، و آقا رسول الله دستور میده دونه دونه، میگه تو باید تو جیش اسامه باشی، تو باید تو جیش. کیا رو میگه؟ برید اسما رو نگاه کنید، تمام کسانی که سقیفه برپا کرد. میخواد نباشن امیرالمومنین حکومتش بگیره، نزج و ریشه پیدا بکنه، وقتی برگشتن نتونن به هم بزنن. اونتا اونا هم این کارا گفتن نمیریم. رسول الله سخت ناراحت شد از این سرپیچیشون، رفت مسجد در حالت کسالت، گفت زیر بغل هم بگیر من برم مسجد. رفت به اعتراض فرمود، این چه سخنی است که درباره فرماندهی اسامه میشنوم؟ شما پیش از این به فرماندهی پدرش هم طعنه می زدید. به خدا سوگند او برای فرماندهی لشکر سزاوار بود و فرزندش اسامه نیز برای این کار شایسته است. تو بستر بیماری افتاد، پیامبر دوباره فرمود سپاه اسامه را حرکت دهید و حرکت ندادن. یه عده‌ای از بزرگان به مخالفت با فرماندهی اسامه برخواستن. طبری، تاریخ طبری نقل میکنه از ابن عباس، میگه که معترض شدن، اسمم بردن، میگه شخصی به نام عیاش ابن ابی ربیعه مخزومی به شدت مخالفت کرد. تو منابع روایه ما هم هست، شیخ مفید هم میاره مثلا به خلیفه اول و دوم اسم میبره که اینا مخالفت میکنن. علت مخالفت اون هم سن کم اسامه بود. میگه و ایشان به پیامبر گفتن جوانی تازه به دوران رسیده را بر ما امیر میکنی؟ بچه 19 ساله گذاشتی بشه فرمانده ما؟ حالا یه سوال، اگر جیش اسامه رو رفته بودن کار تموم بود، چون وقتی یه 19 ساله امیر باشه طبعا یه 33 4 ساله میتونه امیر باشه. و اصلا اینا دور میشدن تا برن برگردن، چند ماه تو راه بودن، ریشه میگرفت حکومت امیرالمومنین. پس آقا رسول الله به هوا ول نکرد، رو زمینم کار کرد. شما فکر کنید آقا ما این پیغامو برسونیم یه کاری نداشته باشیم، نه، شرایط آماده کرد با ماجرای جیش اسامه.
إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي.
زنده کن با گوش چشمی، الهی یا الهی یا الهی، دلم را زنده کن با گوش چشمی، الهی یا الهی یا الهی، الهی یا الهی یا الهی.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstudio.ir/dari هست. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بستر بیماری قرار گرفت، مردان و زنان در مسجد جمع شده و از اندوه از دست دادن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشک می ریختند. در این میان عده‌ای هم از روی باورهای اشتباه مرگ پیامبر را انکار می کردند. پیامبر از علی علیه السلام و فضل ابن عباس خواست دستهایش را بگیرند و او را برای رفتن به مسجد یاری کنند. هنگامی که پیامبر بر منبر نشست، حمد و ثنای الهی را بجا آورد و فرمود: ای مردم، چه چیز باعث شده که مرگ پیامبرتان را انکار کنید؟ مگر مرگ مرا و همه شما را در بر نمی گیرد؟ اگر بنا بود که کسی جاودان باقی بماند، من برای همیشه در میان شما باقی می‌ماندم. آگاه باشید که من به پروردگارم ملحق خواهم شد، در حالی که در میان شما امانت‌هایی به یادگار گذاشتم که اگر به آنها تمسک جویید هرگز گمراه نمی‌شوید. کتاب خدا که در دست‌های شماست و صبح و شام آن را می‌خوانید و عترتم اهل بیتم را که شما را به نیکی درباره آنها سفارش می کنم. این آخرین جلسه ای بود که با حضور پیامبر بزرگوار اسلام برگزار شد. حضرت در آن روز باز هم مسیر آینده را برای امت اسلام ترسیم کرد. پیامبر به افرادی که در اطرافش اجتماع کرده بودند فرمود: ای مردم، بدانید که پس از من پیامبری نمی آید و سنتی پس از سنت من نخواهد بود. هر کس ادعای پیامبری کرد، ادعای خودش است و جایگاهش دوزخ خواهد بود. ای مردم، حق را برپا دارید، متفرق نشوید و مسلمان باقی بمانید تا ماندگار شوید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت ما در برنامه امروز گنج سعادت به پایان رسید. امیدواریم مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. در برنامه آینده ادامه این بحث را که درباره رحلت پیامبر و وقایع سال آخر حیات ایشان بود مورد بررسی قرار می دهیم. از همراهیتان سپاس و تشکر و خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، بعد ساعت 4:45 به وقت افغانستان رسیدیم. میدونم که بی صبرانه منتظر هستید که برنامه روی موج جوانی را بشنوید. این برنامه به مدت 70 دقیقه تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنونده.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی تنها به تو می اندیشم، از خودم غافلم اما به تو می اندیشم. اگر آینده به یک پنجره تبدیل شود، پشت آن پنجره حتی به تو می اندیشم. بنده‌نواز، با یاد تو ای دل نواز، خدای خوب و مهربان ما. سلام سلام سلام، سلامی به مهربانی لبخندتان و زلالی دلهای با صفایتان، تقدیم به یکایک شما. بگین میگذره، درست است که میگذره، اما آرزو میکنیم که خوش بگذره. من ارغوان ایدری هستم، همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای فوجی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه، خانم ها وفا دهقانی و حسین زاده گزارشگران برنامه و سایر دوستان که هستن. شما هم که تاج سر مایید. راستی تشکر که اگه پایتانه به قول دوستان ایرانی ما بیرو در بایستی و صریح با برنامه خودتان در میان میمانید.
اگه میخواین همیشه در اوج باشین و بالا بالاها پرواز کنین،
اینجا
چه روزهای خوبیه. این روزهای ما با هم شادی رو میبینیم توی چشمای هم.
گپ اول و آخر برای موج جوانی شما بزنید.
دوست دارم، حرفی نزن، دنیای تو دنیای من.
0-794-71-71-44 افغانستان.
3-800-226 در ایران.
داری از دنیا دورم میکنی،